بگیریم، با توجه به این مسئله که اون تکنوپولی یا اون نمیدونم حالا چند فناوری بهش بشه گفت یا مالتی فناوری هرچی که هست، این فضا رو داره خیلی نسبت به حرفایی که پستمن در اون زمان زده خیلی پررنگتر و حساستر هم نشون میده. برای همین دیدگاه هایی که بعضی از نظری پردازان آمریکایی در یک دو دهه پیش مطرح کردن هنوز هم جای کار داره، که تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که بیایم اینها رو تطبیق بدیم. مثلا بحثایی که مکتب فرانکفورتی ها، مکتب شیکاگو، مکتب های مختلف ارتباطی و فلسفی داشتن هنوز هم قابلیت بحث داره، فقط به شرطی که بتونیم اینها رو بروز بکنیم و از اون الگوها در جهان امروز هم بهره بگیریم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم شنونده بخش چراغداران باشید. در این بخش آشنا میشیم با مشاهیر و بزرگان عرصه علم ارتباطات.
با چراغداران علم ارتباطات، آقای دکتر محمد سلطانی فر، متولد سال 1340 در تهران. ایشون لیسانس شیمی رو از دانشگاه تربیت معلم تهران و فوق لیسانس و دکترای علوم ارتباطات خودش رو از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده. آقای دکتر سلطانی فر از سال 1385 تا الان به عنوان مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد فعالیت میکنه. مدیر گروه مطالعات رسانه‌ای مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، استادیار تمام وقت گروه ارتباطات واحد علوم تحقیقات، مدیر واحد 41 دانشگاه جامعه علمی و کاربردی و فرهنگ و هنر و عضو کمیته تخصصی ارتباطات دانشگاه جامعه علمی کاربردی از مسئولیت‌های دیگه آقای دکتر سلطانی فر. دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های آقای دکتر سلطانی فر رو با هم بشنویم.
دنیای امروز دیگه دنیایی نیستش که ما بر اساس اطلاعات و ارتباطات گذشته بیایم و فضای جدید رو شکل بدیم. امروز نیاز دنیا یک نگاه کاملا حرفه‌ای گرایانه به ابعاد مختلفی است که در حوزه‌های مختلف ما باهاش دست به گریبان هستیم. حضور تکنولوژی‌های جدید، حضور اپ‌های دائم در حال تغییر، حضور به اصطلاح مردمی که با این تکنولوژی‌ها و اپ‌ها دارن زندگی می‌کنن، فضای امروز روابط عمومی ها و تبلیغات رو به اجبار در فضای کاملا حرفه‌ای برده. دیگه نگاه ما نمیتونه مثل گذشته بر مبنای اینکه ما مسیر حرکتمون با یک مخاطبی سر و کار داره که این مخاطب صرفاً و صرفاً پذیرنده محض و در فضای به اصطلاح پذیرندگی به سر میبره.
ایشون سوابق رسانه ارتباطی زیادی هم دارن که میتونیم به این موارد اشاره کنیم. مدیر مسئول روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز از سال 1363 تا 1373، مدیر انتشارات نشریات سازمان تبلیغات اسلامی از سال 1366 تا 1372، مدیر مسئول روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز از سال 1373 تا کنون و مدیر مسئول روزنامه صبح اقتصاد از سال 1382 تا کنون. دعوت می‌کنم بخش دیگه از صحبت‌های ایشون با هم بشنویم.
این مخاطب امروز فعاله، تو دنیای حرفه‌ای با ابزارآلات حرفه‌ای فعاله، با نگاه‌های حرفه‌ای و نگاه‌های جدید دست به گریبانه و نیاز به این رو می‌طلبه که ما باید دنیای تبلیغاتمون، دنیای روابط عمومی‌هامون، دنیای افکار عمومیمون، دنیای نظرسنجیمون و دیدگاه‌های مختلف رو کاملاً حرفه‌ای بکنیم. و اگر حرفه‌ای نکنیم، این ما ایم که به عنوان کسانی که متولیان این کار هستیم شکست می‌خوریم. به همین جهت فضای ما یک فضای جدیدی شده. تکنولوژی ها رو باید به روز در مسیر حرکت خودمون قرار بدیم و با استفاده از آدم هایی که تو این بسترها کاملا نگاه حرفه‌ای میکنن فضای خودمون رو دنبال بکنیم.
آقای آقای دکتر سلطانی فر مؤلف کتاب‌های پوشش خبری، انتشارات سیمای شرق تهران و روابط عمومی الکترونیک، انتشارات سیمای شرق تهران در سال 1382 هم هست. از همراهی شما با این بخش بسیار ممنون و سپاسگزارم.
انجمن علمی دانشجویی روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی بوتکمپ روزنامه نگاری پیشرفته از دانشگاه تا تحریریه را برگزار می کند. سرفصل های این بوتکمپ عبارتند از روزنامه نگاری تحقیقی و سیاست، گزارش نویسی پژوهشی مبنا، پاراگراف نویسی اصولی، کارگاه انتقال تجربی. سرکار خانم زهرا زاره دبیر این برنامه همین حالا در برنامه هفت اقلیم با ما همراه هستند و قرار هست که بیشتر درباره جزئیات برگزاری بوتکمپ روزنامه نگاری پیشرفته از دانشگاه تا تحریریه با ایشون گفتگو کنیم. سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم زاره، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما، ممنونم از اینکه تماس گرفتید.
سلامت باشید. آقای اسلام‌زاده برنامه با شما گفتگو کنم.
سلام، روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید تا در رادیو فرهنگ درباره این اتفاق صحبت بکنیم.
متشکرم.
اول درباره خود عنوان توضیح میدید که بوتکمپ یعنی چی؟
بله حتماً. ببینید بوتکمپ ها عموما توی جریانات مختلف، منظور اینه که توسط شرکتی برگزار بشه، معانی متفاوتی داره. اما در دانشگاه بوتکمپ اساسا به معنای کارآمد کردن و در واقع عملی کردن اون چیزهاییه که ما تئوریش رو یاد گرفتیم. خصوصا که دو جلسه در واقع انتقال تجربه هم داشت، بنابراین محوریت بوتکمپ برای ما کارآمد کردن و عملی کردن اون مفاهیم علمی بود که یاد گرفته بودیم، خصوصا که رشته ما رشته روزنامه‌نگاریه و همیشه تأثیر بوده از مهارت و علم.
اون کسانی که مثلا کارگاه انتقال تجربه داشتند یا یک بخشی رو مثل دیدم توی چیز مثلا گزارش نویسی داده محور دیتا جورنالیست کار میکنن، اینها کسانی بودن که هر دو مرحله رو در واقع طی کردن دیگه، هم دانشگاه رو طی کردن هم در فضای مهارتی دارن کار میکنن.
ببینید ما در این بوتکمپ 8 کارگاه داشتیم، 8 موضوع داشتیم که این 8 موضوع از گزارش نویسی پژوهش مبنا، گزارش نویسی تحقیقی و سیاست، نقد مطبوعاتی، پاراگراف نویسی و 2 کارگاه انتقال تجربه بودن.
بله.
ما انتخاب اساتیدمون در هر 8 کارگاه کاملا با وسواس بوده. چطور این اساتید انتخاب شدن؟ ببینید این اساتیدی هستند که اکثرا در فضای رسانه، من نمیگم روزنامه، در فضای رسانه فعالیت داشتن. حالا این فضای رسانه میتونه روزنامه باشه، میتونه پژوهشکده ها باشن، میتونه که هر کجایی که در واقع یک ارتباطی به رسانه داره بوده باشه. در واقع اون گزینه‌ای که شما مثال زدین که آقای کدیور بودن رو خدمتتون عرض کردم که همونطور که خودتون گفتین آقای کدیور هم چند سال در واقع دیتا ژورنالیسم کار کردن، همین که مؤسسه در واقع دیتا ساینس دارن، مؤسسه دقیقه رو دارن.
بله.
و همه ی اساتید رو ما با این وسواس انتخاب کردیم.
درسته. خدمت شما عرض کنم خانم زاره، قرار این مستمر باشه در انجمن علمی دانشجویی علامه یا اینکه فقط همین یه دوره برگزار شده؟
ببین واقعیتش اینه که اجرای چنین بوتکمپ‌های ضرورت داره در همه دانشگاه‌ها، به خاطر اینکه سرفصل‌های آموزشی چه در دانشگاه علامه چه در هر دانشگاه و هر رشته دیگه با علم روز آپدیت نمیشه، به خاطر اینکه فرآیند اداریش خیلی طولانیه. بنابراین انجمن‌های علمی مکملن و لازمه که ادامه داشته باشه، اما ماجرا اینه که انجمن علمی بیسش دانشجوه و الان مثلا دوره ما که تموم میشه، من نوعی که فارغ التحصیل میشم، این دیگه سلیقه و در واقع اختیار بقیه دانشجوهاست که این کار انجام بدن یا انجام ندن. اما ماجرایی که وجود داره اینه که دانشگاه به عنوان پیشران، به عنوان کمک کننده باید اینجا حضور خودش رو نشون بده که متاسفانه خیلی از جهان نمیتونه یا نمیخواد که این کار بکنه. بنابراین من خیلی نمیتونم چه دانشجوها رو و چه شما رو امیدوار بکنم به اینکه قراره که بوتکمپ‌های ادامه داشته باشه.
بله، تجربه این بوتکمپ‌ها در ایران چگونه بوده؟ شما تازه شروع کردین یا پیش از شما هم کسانی این کارو کردن؟
عموماً چیزایی که من تا جایی که من اطلاع دارم خدمتتون عرض می‌کنم دیگه، عموماً چیزایی که من دیدم اینقدر جامع نبودن، یعنی مدارس روزنامه‌نگاری که سالیان سال توسط مدرسه ایرنا و جاهای دیگه برگزار شده رو که ما در واقع بررسی می‌کردیم قبل از اینکه بوتکمپمون رو بچینیم، متوجه شدیم که عموماً یا اینقدر پیشرفته نبودن و خیلی سطحی بودن، یا اینکه در واقع اینقدر انسجام محتوایی نداشتن.
درست.
فکر می‌کنم که این بوتکمپ نمونه خاص و متفاوتی بود از سایرشون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم سرکار خانم زاره.
خیلی متشکرم، موفق باشید. با شما خداحافظی
می کنم. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام. قدیما که تازه رسانه‌ها اومده بودن، همه خودشون رو جلو همچین چیز عجیبی گم کرده بودن. اندیشمندا میگفتن رسانه‌های قدرت نامحدود دارن و همه مخاطبا رو منفعل میکنن. میگفتن پیام رسانه‌ها مثل یک گلوله جادویی میمونه که به هر کسی بخوره خونش رو میریزه. جلو ترکی اومدیم، اندیشمندا دیدن نه بابا، اینجوری هم که میگن نیست، ما خودمون تیر رسانه ها بهمون میخوره اما هیچیمون نمیشه، نه خطی نه خشی چیزی. اتفاقا مخاطبا خیلی هم فعالن، قدرت رسانه هاتون هم خیلی محدوده، رسانه هاتون اندازه یه توفنگ آب پاشم زور نداره. همچین که یکم گذشت همه گفتن آقا نه به اون شوری شور، نه به این دینمکی، مگه جنگه؟ قبول، آخه تفنگ آب پاشم نه، ولی یه تفنگ ساچمه ای چیزی مثلا محافظ نداشته باشی زخمیت میکنه. یعنی در واقع قدرت رسانه ها بستگی به قدرت مخاطبا داره، اصطلاحا میگن قدرت رسانه ها مشروطه. توی رسانه ها ممکنه یه چیزایی رو به ما نشون بدن اما چند تا منظور متفاوت داشته باشه. دیدید بعضیا درباره هر موضوعی نظر میدن؟ یعنی اینا خیلی زیرزیرکی میخوان به ما بفهمونن که ما خیلی حالیمونه، ما دانای کلیم، ولی به هر حال ما هم بچه زرنگیم، میفهمیم که اینا هیچ چیزی نمیدونن. در واقع چیزی که اونا میخوان ما برداشت کنیم دقیقا برعکسشو برداشت میکنیم. توی رسانه ها هم دقیقا همین، یعنی فقط پیام رسانه ها مهم نیست، چیزی که مخاطبا هم برداشت میکنن خیلی مهمه. مثلا دیدیم بعضیا میگن ویو یه چیزی خیلی بالا بود اون چیز خوبه؟ نه، فقط این نیستش، شاید ویوش برای این خیلی بالا بوده که همه ازش متنفر بود.
نحسایی پایانی برنامه جمع اسلام زاده و صحبت های شما درباره موضوع برنامه امروز.
خیلی متشکرم. بحث هوش مصنوعی و کارکردش در فضاهای مختلف جامعه امروز موضوعیه که همچنان تازه است و باید خیلی بیشتر درباره اون صحبت بکنیم و اینکه در موضوعات تکنولوژیکش، فنیش بیشتر باید تلاش بکنیم، چون یک بار نیاییم در یک فضایی قرار بگیریم ببینیم که همه اطلاعات و دیتاها و شکل‌های فناوریش در اختیار دیگران قرار گرفته و ما دستمون خالیه. اگر از همین سالهایی که شروع شده هزینه بودجه های خوبی برای این ماجرا در نظر گرفته بشه، من فکر میکنم که تا 10 سال آینده ما میتونیم به عنوان یکی از کسانی که یکی از منظورم فرهنگ ها و کشورهایی که در این فضا قدرت داریم و حتی بتونیم زبان فارسی رو هم در هوش مصنوعی و در اطلاعاتی که در این پدیده به وجود آمده و خدمت شما عرض کنم میتونه اطلاعاتی رو به مخاطب فارسی زبان بده، باید تلاش بکنیم اینکه زبان فارسی هم جزو زبانهای هوش مصنوعی قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما.
هوش مصنوعی به عنوان یکی از تحولات نوین در دنیای امروز در حال دگرگونی بسیاری از حوزه‌ها از جمله آموزش، پژوهش و درمان در علوم پزشکی است. ظهور مدل‌های زبانی بزرگی مانند ChatGPT دریچه نو به سوی امکانات و کاربردهای هوش مصنوعی در این حوزه‌ها گشوده است. پردازش‌های هوش مصنوعی توسط کارت‌های گرافیکی قدرتمندی انجام می‌شود که بسیار گران قیمت هستند و گرمای زیادی نیز تولید می‌کنند. تخمین زده شده است که هزینه نگهداری چت جی پی تی هر روز چیزی حدود 35 میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن مربوط به سخت افزار است. رایج ترین سخت افزار هوش مصنوعی کارت گرافیک H100 شرکت انویدیا است که هر یک قیمتی معادل یک BMW سری 2024 را دارد. این کارت گرافیکی محاسبات سنگین مربوط به هوش مصنوعی را انجام می‌دهد. شرکت‌های فناوری برای مدل‌های زبانی بزرگ خود به ده‌ها هزار از این کارت‌های گرافیک نیاز دارند، به طوری که مایکروسافت و متا حدود 300 هزار عدد از آنها را سفارش دادند. با توسعه هوش مصنوعی تقاضا برای کارت‌های گرافیک افزایش یافته است، به طوری که تمامی سفارشات شرکت انویدیا تا سال 2025 تکمیل شده است. بر اساس مطالعه‌ای از دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی، استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش وظایف اداری می‌تواند در 5 سال آینده هزینه‌های کلی را برای بیمارستان‌ها بین 5 تا 11% برای گروه‌های پزشکان 8% و برای شرکت‌های بیمه سلامت 7 تا 10% کاهش دهد. اگرچه سرمایه گذاری اولیه ارزان نیست، اما بیماران را بسیار راضی‌تر و پزشکان را بسیار کارآمدتر خواهد کرد. از فرصت‌های هوش مصنوعی در حوزه آموزش شامل شخصی‌سازی آموزش و ارائه محتوای آموزشی متناسب با نیازهای هر دانشجو، ارائه بازخورد فوری به دانشجویان در مورد عملکردشان و ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی شده برای آموزش مهارت‌های علمی است. از کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه پژوهش، تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده در آزمایش‌های علمی، کشف داروهای جدید و شناسایی مولکول‌های جدید با پتانسیل دارویی و پیش‌بینی بیماری‌ها و شناسایی عوامل خطر و پیش‌بینی احتمال ابتلا به بیماری است. در حوزه درمان کمک به پزشکان در تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها، ارائه برنامه‌های درمانی شخصی‌سازی شده برای هر بیمار و انجام جراحی‌های پیچیده با ربات هاست. سوال مهم این است که فعالان علوم پزشکی چگونه می‌توانند حضوری پویا و اثربخش در حوزه هوش مصنوعی با توجه به تخصص خود داشته باشند.
سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. بهترین ها در انتظار شماست و این شمایید که بهترین ها رو برای خود انتخاب میکنید. از بخیر، خداحافظ. Thank you.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
کلام ولی. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن، کار غلطیه، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فنون شخص و فنون آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن، مشکلات کشور رو هی جلوه چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود، بایستی در انتخابات شرکت.
من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده ام، هر نفسم تا نفس دشمن تو دشمنم، غیرت و روح و تنم، جان و دلم میهنم.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. محمد رضا عبدالملکیان به روایت محمد رضا عبدالملکیان.
از 30 سال به کار اداره بدون اقراق باید گفت که نیمی از اونو همواره در سفر بودم به اقصانقاط کشور، و به قول اون دوستمان گفت که جغرافیای ناطق ایران هم اقصان اوقات کشور رفتم، دورترین روستاها و چشماندازهای قشنگ ایران رو دیدم و گفتنی های فراوان دارم از همه این سفرها. خوشبختانه این ارتباط با طبیعت هم برای من حفظ شد، حتی در زندگی تهران ما که خونه که من دارم، منطقه در واقع غرب تهران هست، آیت الله کاشانی، شهر زیبا، با 10 دقیقه رانندگی میرسم به در واقع باغ‌های چنگ، کوچه باغ‌های مسیر امامزاده داوود و درخت و آب و گیاه و همان چی که برای من مایه حیات هست و من الان در واقع پیوند بسیار نزدیکی دارم با این آثار. من نمیدونم اتفاق میافتاد که انسان بتواند غیر از مثلا کسی که همسرش می شود همسر دیگری هم داشته باشه، شاید من با یه درخت ازدواج بکنم. هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سود، بیم از حسار نیست که هر قبل کهنه را با دست ها به روشن تو میتوان
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بیم از حسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا می توانی، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است. بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد. مرا میشناسی توی عشق، من از آشنایان احساس آبم و همسایم مهربانی است و طوفان گل مرا زیر رو کرد. پرم از عبور پرستو صدای صنوبر سلام سپیدار، پرم از شکیب و شکوه درختان و در من تپش های قلب علف ریش دارد. دل من گرفتیر چشم نجیب گیاه است، صدای نفس های سبزینه را می شناسم و نجوای شبنم مرا می برد تا افق های باز بشارد.
صدای شاعر.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسته و رسته را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسته به معنای رویده و سبز شده است، مثل نورسته، و رستن به معنای رها شده و رهیده، مثل از بند رسته. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه آقای رئیس جمهور رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که پاسدار مظهر رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق،
پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم،
از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی